سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع
راز عبور از رنج‌های زندگی و رسیدن به لذت بندگی،
جلسه دهم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما بقیت الله فی الارضین، روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. بنابر آنچه که گفته شد، ما در زندگی با رنجهایی مواجهیم و به دنبال لذتهایی هستیم. بخشی از این رنجها اجتناب ناپذیرن، ولی نباید ما رو رنجور کنن، نباید ما رو متوقف کنن و زمین بزنن. بخشی از این رنجها اجتناب ناپذیر نیستن و قابل برطرف شدن هستن. برنامه ای باید انسان داشته باشه برای عبور از رنجها که شامل دو قسمت میشه: از بین بردن رنجهای اضافی و خوب برخورد کردن با رنجهای اجباری و حداقلی. ما باید از رنج عبور کنیم، از رنج باید پلکانی بسازیم برای رسیدن به لذت‌های بیشتر. و درباره لذت، باید به لذت کم قانع نشیم، باید بیشترین لذت‌ها رو در دنیا تصاحب کنیم، تجربه کنیم. آدم بد پیش خدا، پیش کائنات، کسی است که به لذت کم قناعت می کند. هر کسی به کمترین لذتها قناعت کند، پوسیده می شود روحش، افسرده می شود، نابود خواهد شد. وقتی که بقیه زندگیش رو تلاش خواهد کرد فقط برای زنده موندن، مثل یک معتادی که شاید اولاش چیزی میکشیده، یک هیجانی پیدا میکنه، اما بعدش دیدید گوشه و کنار خیابون فقط برای زنده موندن میخواد به یک موادی برسه و دیگه لذتی هم نمیبره، ولی مجبوره. ما باید از رنجها بتونیم عبور کنیم، به بالاترین لذتها برسیم. بد اخلاقی مال نرسیدن به لذت هاست. کی حسود میشه؟ کسی که خوب کیف نمی کنه حسود میشه به دیگران. کی بخیل میشه؟ سخاوتمند نیست. کسی که خوب لذت نمیبره. کی متکبر میشه؟ هی میخواد قیافه بگیره برای این و اون. کسی که حقیقتا لذت نمیبره. کی تظاهر میکنه؟ هی میخواد افه بیاد. کسی که حقیقتا لذت نمیبره. لذت نبردن موجب همه جور فسادی در روحیه انسان خواهد شد. به حدی که ما برای هر لحظه‌ای که لذت نمیبریم باید استغفار کنیم. حتما یک عیب اساسی در کارمون هست. خب، راه‌های متعددی برای عبور از رنج و رسیدن به لذت مطرح میشه. غالبا راه‌های اخلاقیه. کاش امشب میگفتیم کیسه‌های زباله‌ای دم در مجلس بیارن، به دوستان بدن. همه توصیه‌های اخلاقی که ما را عبور میدهد از این رنجها و برای رسیدن به اون لذت ها، حرفای خوب خوب به ما میزنن، همه این توصیه های اخلاقی رو از ذهن و دل خودمون خارج میکردیم، تو این کیسه های زباله میریختیم، میدادیم با کامیون ببرن خارج شهر، دفن کنن همراه زباله ها. توصیه های اخلاقی؟ بله توصیه های اخلاقی، بله، همین ها ما رو خرابمون میکنه، مشغولمون میکنه و نمیگذاره ما به راه حل اصلی برسیم. هیچ وقتم نتیجه عالی و خوبی نخواهد داد، هیچ وقتم واقعا انسان رو از رنج عبور نمیده. توصیه های اخلاقی زیادن، کی اجرا میکنه؟ کی میتونه اجرا کنه؟ کی نتیجه کامل ازش گرفته؟ کجا دنیا رو آباد کرده؟ کجا؟ یک فیلم سینمایی شاید پیدا نشه، یک سریال تو دنیا شاید پیدا نشه که کرور کرور توش توصیه اخلاقی نداشته باشه. فیلم های سینمایی بدی که ما میبینیم در دنیا هست، این فیلم ها همه بازم توش توصیه های اخلاقی دارن. مگه میشه یه فیلمی شما ببینید تو دنیا بسازن بالاخره یک نکته اخلاقی توش نداشته باشه؟ آه، خیلی از فیلم ها هستن بدآموزن، در کنار همه بدآموزی ها نکته اخلاقشون رو دارن. ما بخیل نیستیم، نسبت خوب رو به کار خوب میدیم، ولی نه فیلم های سینمایی دنیا، بلکه توصیه های اخلاقی قرآن و کلمات اهل بیت. فقط توصیه اخلاقی باشن به این معنا که یک برنامه به شما پیشنهاد میدن و دستور توش نیست، هیچ کدوم موجب سعادت بشر نمیشه. راز عبور از همه این رنجها چیست؟ مثلا ممکنه گاهی جز به این توصیه های اخلاقی اینجوری هم بگن عاقلانه رفتار کن. ها، شما گفتی همه چی حل شد، الحمدلله جهان به سعادت رسید، چقدر کلمه فوق‌العاده‌ای گفتی، همه منتظر بودن شما بالاخره یه راهی بگید همه مسائل حل بشه. بله گفتی عاقلانه رفتار کن، همه درست شدن الحمدلله، بهار آمد، رویید گلها در سینه ها، بله همه چی حل شد. مگه توصیه بدیه که عاقلانه رفتار کن؟ نه، بر منکرش لعنه. مگه تو قرآن و روایت نیست؟ بله هست. پس چرا میگی این توصیه رو بذار کنار؟ منهای دستور باشه یک ارزن نمیارزه. گفتم لابلای جملات فراوان دیشب، بعضی ها دین رو هم به مثابه اخلاق میدونن. یعنی دین کلی دستور توش داره، الک میکنه، دستوراتشو ور میداره، از لابلای دستور کلی پیشنهاد اخلاقی در میاره، بعد اون پیشنهادهای اخلاقی رو به خدا میگه، خدا تو چی کار داری؟ من این کارها رو میبینم خوب میرم انجام میدم دیگه، تو چی کار داری الان؟ یعنی از دینم برداشت اخلاقی میکنه، میخواد بده منهای دستور، میخواد اونا رو اجرا کنه. برو خوش باشی. راز عبور از رنجها، ببینید در این جلسات ما صحبتی کردیم، یادتون باشه شب اول من به شما عرض کردم خطاب این صحبت ما اصلش با آدم خوباست و آدم خوبا گیرشون کجاست؟ اخلاقو میذارن جای دین، همین به همین سادگی. من که با آدم بدا کاری نداشتم تو این صحبت، بدبختی ما اینجاست که آدم خوبا اون رشد لازمو ندارن، اخلاقو میذارن جای دین. اخلاقی که آخه یه وقت شما میگید درس اخلاق هست فلانجا، اونجا داره دستورات خدا رو توصیه میکنه، میگه ببین این خدا دستور داده زشت اجرا نکنی، بله اون دیگه درس اخلاق نیست، اون درس دینه. حالا ممکنه کلمات با هم دیگه مشابه باشه، اونو من نمیگم. اخلاق خوب بودن رو توصیف میکنه، پیشنهاد میده، میگه خودت دیگه با وجدانت، با جلب منافعی که تأمین میکنه این منافع رو توصیه های اخلاقی، برو به سنبالش، دستوری از بالا سر به عنوان یک رب به تو نازل نمیشه این کار رو بکن در جزئیات فراوان. بنده 14 تفاوت بین اخلاق و دین نوشته بودم، دیگه تو این دهه نمیرسیم. یکی دو تا شد دیشب گفتم بحثمون رو باید امشب جمع‌بندی بکنیم. دارم از اول یه بار مرور میکنم میام جلو. راز عبور چیه؟ ما آدم خوبا صحبت میکنیم، جای اخلاق دین بذارید. شما اگر رشد کنید، بالا برید، عالی بشید، آدم بدا میان. آدم بدا خیلی بچه های خوبی هن. خیلی بچه های خوبی هن. دنبال الگو میگردن. ببخشید من یه کمی امشب شب عاشورا از آدم بدا تعریف کنم. آدم بدا والا آدم های فهمیده ای هم هستن. دیدم ما به جایی نرسیدیم ول کردن رفتن بد شدن. بدم نیست، از خوشفهمیشونه شاید ها؟ مبالغه آمیز دارم صحبت میکنم، ولی یه کاریکاتور دیگه، کاریکلماتوره دارم میکشم شما منظورشو متوجه بشید. شما اگر برید جلوتر اونجایی که باید برسید، آدم بعدها هم دنبال شما میان، با شما همراهی خواهند کرد. خب راز چیه؟ طبق آنچه که گفته شد، راز اطاعت از دستوره. اطاعت از دستور چه نکته های ویژه‌ای توش هست؟ دقت بفرمایید. اینا رو لابلای صحبت های جلسات قبل گفتیم. دیشب یکی از دوستان یه سری تصاویر برای من فرستاد. از اینجا که می رفتم باشم به خودم می گفتم من تونستم بگم، من تونستم واضح بگم، بچه ها متوجه شدن. این فکرش اذیتم می کرد. بعد چند تا تصویر برای من فرستادن، گفتن این یه بچه دبستانیه کلاس دوم ابتدایی نشسته بود یادداشت‌های شما رو داشت یادداشت برداری میکرد. حالا حتما شاید تو جلسه باشه، نمیدونم. این یادداشت‌هاشو بخون. حالا دوستان منتشر کنن تو این فضاهای مجازی شما ببینید. خوندم دیدم چقدر دقیق نوشته. تقریبا شبیه یادداشت‌های خود من قبل از سخنرانی. بچه دوم ابتدایی. خب خیالم راحت شد، رفتم تو فکر منبر بعدی. گفتم دیگه بچه دوم ابتدایی اینو متوجه شده دیگه حتما، ولی هنوز وسواس دارم که آیا من واقعا تونستم منتقل کنم. راست چیه؟ یک، دشمن راز ما خوب بودنه. میگه میخوام خوب باشم، اینو بدون از دور جاش اینو بگذار. خدایا میخوام دستور تو رو اجرا کنم. میدونم دستور تو یعنی خوب بودن، ولی من میخوام امر تو رو اجرا کنم. این رابطه رو میخوام برقرار کنم. خب البته همه ما میدونیم دستورات خدا رو اجرا کنیم خوب خواهیم شد، ولی عشق تو ببر روی این موضوع، خیلی بالاتر میری، خیلی جلوتر خواهی رفت، دیگه تنها نخواهی بود. معجزه در زندگیت رخ میده. چرا با خدا نرد عشق بازی نمی کنی؟ به عشق به خدا خواهی رسید. یه حسی در تو بیدار میشه به نام حس عبودیت. می فهمی این حسو؟ این حس فقط با چشم اطاعت کردن از خدا به دست میاد، نه با خوب بودن. میخوای خوب باشی برای چی؟ مثلا میخوای خوب باشی برای چی؟ بابا دم آدم بدا گرم، بی خیال بابا تو هم سخت میگیری. خوب بودن واقعا کشش لازم رو نداره، اثر لازم رو که هیچی نداره، جاذبه لازم رو هم نداره. آدم های بدی که بد میشن به خاطر اینکه میگن بارا بابا حالا تو خوب شدی به کجا رسیدی، درست میگن، قبول برم حرفشونو، نگو لوتی داغونیه، نه درست میگه، واقعا تو به کجا رسیدی با خوب بودن. ولی اگر تو یه چیز دیگه شده باشی، چی؟ دستور گوش بدی، انقدر فاصله میگیری، انقدر پر جاذبه خواهی شد برای او، اگر دلش سالم باشه همون آدم بدم عاشق تو میشه، اثر تو رو اونا میگذاری، اثری که اول فضل عباس رو همه ما گذاشته. اون با دستور به اینجا رسیده. با دستور کی؟ نه با دستور هر ام قمر. هر آدم دم پیتی بیاد به دستور بده بگید چشم. خدا عبد او میشی. یه حس تازه ای تو زندگیت میاد. یکی این که دستور خوب بودن رو بذار کنار، جاش دستور بذار. دو، من میخواهم رو بذار کنار، جاش دستور بذار. جلوی من میخواهم، من دوست دارم اینجوری، من خوشم میاد اینجوری، من از این چیز ناراحت میشم، من از اون چیز خوشحال میشم، به جاش دستور بذار. آ خدا من الان باید ناراحت بشم؟ نه ناراحت نشو، بی خود میکنی ناراحت میشه. چشم، ناراحت نمیشه. تا اینجا ببری جلو. نه اینکه آ خدا من ناراحت شدم، میگی صبر کن، صبر میکنم. حالا تو خیلی بیجا کردی ناراحت شدی، من به اجازه دادم. من میخواهم ها رو بریز دور. ببین اینا تو بحث های شبای قبل بود، من یه جوری دیگه دارم بسته‌بندی میکنم. خیلی از دوستان به من گفتن این بحث یه ده شب محرم نبود، تو محرم زون باید جا می افتاد. گفتم خب دیگه بسته دیگه، اینقدر بمبارون نکنی. حالا شاید یه وقتی هم توی محرم زونی به تفصیل نشستیم عشق دستورا فقط بیان. همین برانگیختگی در اندیشه و احساس بعضی از دوستان پیش اومد، شاید یه وقتی نشستیم در مورد تکلیف صحبت کردیم. بعضی سادن میگه چرا میگی دقت کنید، دقت کنید، میگه چرا میگید نماز تکلیفه؟ بگو نیاز داری به نماز. یعنی او فرض میکنه تو آدم خودخواهی، فقط نیازهای خودتو میبینی. میگه با این میخوای حرف بزنی، به زبان یه آدم خودخواه حرف بزن. تو مگه خودخواه نیستی؟ این نیاز به نماز داری، پس نمازو برو بخون. یعنی دستورم نباشه برو بخون. میدونی نماز بخونی بگی دو رکعت نماز صبح میخونم چون نیاز دارم، نه به خاطر دستور خدا، اون نماز باطله. خدا میفرماد آخه چی بگم، چقدر شما ببینید این هماهنگی رو، ببینید کلمه بلوتوس شد. آخه عزیز دل من، چرا نمازو بی اثر میکنی؟ به دست من نماز رو اینقدر پیچیده کردم ازش سر در نیاری که به تشخیص خودت بگی بله بله این رکوع که اینجوری میره وای چه حسی ایجاد میکنه، بعد دوتا سجده اصلا خودم فهمیدم، خدا برو کنار بذار انجام بدم. اینقدر پیچیدهش کردم که تو بگی خدا من که سر در نیاوردم، فقط به دستور تو، الله اکبر، که یه کاری رو محضن به دستور من انجام داده باشی، بلکه آدم شی. میگه خدا برو که من خودم چون نیاز دارم. دستور به دستور انجام بده. دستور کی؟ کسی که به دستور او کار انجام بدی مثل او قدرتمند میشی، مثل او بزرگ میشی. کسی که به دستور او کار انجام بدی یک اتفاقای دیگه‌ای تو زندگیت میفته. همه آدم‌ها دنبال من میخواهم هاشونن، من نیاز دارم هاشونن. میگه ول کن اینا رو، بگو دستور چیه؟ عشق دستور باش. با عقلت نمیتونی بفهمی که تو خودت بالاترین نیاز دستوره، پس بقیه نیازا رو بذار کنار، فقط به این نیاز بپرداز. یکی از دوستان الان سوال میکرد که من میخواهم رو من بذارم کنار، من میخواهم نماز بخونم، اینو بذارم کنار. بودم دیگه الان وقت نیست برم، الان دارم جوابش رو شما میگم. من میخواهم نماز بخونم، منهای دستور، بله این منداز دور. سطل زب... چی بود؟ مشمای زباله، گفتم آوردن اونو بذار تو اون، بذار بیرون. اما بگی من میخواهم دستور اجرا کنم. آفرین، یه دستور نمازه. چشم، تو خواستی، الله اکبر. دیگه چی میخوای؟ من میخواهم فقط به یه موضوع بچسبه، میخواهم دستور اجرا کنم، بقیه من میخواهم رو بذار کنار. راز اینه. دقت کنید دوباره میگم، خوب بشوم اینو بذار کنار، بگو دستور اجرا کنم. این یک موضوع. من میخواهم ها رو بذار کنار، بگو من دستور میخوام اجرا کنم. بعد قوی میشی، فهمت قوی میشه، بزرگ میشی، یک اتفاقات فوق‌العاده‌ای برات میفته. یه مثالی بنده میزنم معمولا تو این 30 سالی که با دوستان خودم گفتگو میکنم، تو این 30 سالی که شاید چند هزار ساعت باشه، اگه 3 تا مثال برجسته کلیدی بنده داشته باشم، یکی از این مثالام این مثاله که دوباره اینجا امشب تکرار کنم. شاید خیلی از دوستان یه جاهای دیگه تو بحثای دیگه از من شنیده باشن. بندگی کردن مثل بازی کردن پینگ پونگ با مربی خودت. خدا مربی میخواد تو رو آماده کنه برای مسابقه پینگ پونگ، تو عضو تیم ملی هستی. خب مربی چجوری باید کار میکنه؟ میزنه یک کمی دستگرمی، بعد چیکار میکنه؟ شما هر لحظه باید ببینی مربی داره توپو کجا میندازه. بعد شما میدونی مربیه، خیالت راحته، آرومه، میگی مربی داره منو تقویت میکنه. مربی با من نمیجنگه، مربی نمیخواد منو ببره، مربی داره چیکار میکنه؟ منو تقویت میکنه. بعد مربی نگاه میکنه نقطه ضعفاتو میبینه، تو چپت ضعیفه، میندازه چپ، داره پا میزنی. 100 مرتبه که انداخت چپ، بهش میگی من چپم ضعیف، آره دیدم آخه خیلی میزنی این ور، منم اینجا خیلی نقطه ضعف دارم، کم کم نقطه ضعفات. اصلا این مربی دیگه نیاز نداره با آدم حرف باشه، حرف بزنه، خارجکی هم باشه، زبون هم دیگر رو نفهمید، شما از تیم ملی اون میگه بیا سر میز بازی کنیم. بعد چند تا راست میندازه که تو قوی هستی، تو اون راسته هم یادت نره، هم خوشت بیاد، حال بکنی، یه چند تا ببری مثلا مربی رو. بعد دوباره میندازه چپ، چپت ضعیفه. الان شما گفتم دستور، دستور چیه؟ الان شما سر میز زندگی نشستید، دقت بکنید ببینید، خدا هم میندازه اون قسمت چپت، چپت ضعیفه. یکی چپش چیه؟ پول در راه خدا دادن. یکی چپش چیه؟ غرورشه. یکی چپش چیه؟ میندازه اونجا. یک امتحانایی میندازه سر راهت. چون دستور فقط نیست. دو سال ما اینجا در مورد امتحان صحبت کردیم. مهمترین عامل در تعیین مقدرات بشر. چه اتفاقی از فردا به بعد برای ما خواهد افتاد؟ امتحان، امتحان. امتحان یعنی چی؟ من خواهم تو رو رشد بدم. دستور فقط نیست. دستور رو کی داده؟ خدایی که موقعیت های تو رو هم خدا ساخته. نمیتونی روز قیامت بگی خدای شما این دستور رو دادی، ولی آخه شرایط من که نمیدونی. خودم فرض راست میگی ها، دیدم شرایطت خرابه، نمیتونی دستورات من رو گوش. حالا اون 2 سال زندگی چی بی خیال، بقیه‌اش چرا دستورم رو گوش نکردی؟ نه تو بگی خدای تو موقعیت منو، میفهمن من موقعیت تو رو خلق کردم، اصلا تو اون موقعیت به دستور دادم. حالیته دستور کسی رو گوش میدی که موقعیت تو رو هم او خلق کرده، ایجاد میکنه، مقدر میکنه. من میخواهم هاتو بذار کنار. الان بچه ها چه آرمان هایی در ذهنتون هست؟ چه اهدافی؟ بگید، مرور کنید. من میخواهم خدمت کنم، از این بچه مثبت بازی ها در بیارید که من حالم به هم میخوره از این بچه مثبت بازی ها. دیگه واقعا جلسه کشش بیشتر از این نداره که من احساسات خودم رو بروز بدم درباره بعضی از موضوعات. میخواهم خدمت کنم. تو چرا میخواهی خدمت کنی؟ میخواهم. خب دیگران کاشتند و ما خوردیم، ما بکاریم و دیگران بخورن. خوبه ها، این شعرها قشنگ، همون اخلاقیات خوشگل مامانی نازه که چیکار کنم؟ هیچ، باش بگید، ابی نداره، بگید ما رفتیم درس ضد اخلاق شنیدیم اومدیم، گفت اخلاق برات کمه. یه چند تا چشمه روزای قبل رفتیم اومدیم تو این زمینه. من میخواهم خدمت، من میخواهم به اوج شکوفایی برسم. ببین گفتم میخواهم تو بریز دور. بگو من میخواهم عبد بشوم. ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. این نفر به من میگفت میدونی این یه معجزه است که تو داری به جوانای تهران میگی خواستاتو بذار کنار بگو من میخواهم عبد بشم. گفتم بله این معجزه رخ داده. بله 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 این معجزه است. این معجزه رخ داده. من میتونم با اینا اینو بگم. اینا عارفانه ترین حرفهایی است که اولیاء خدا با همین حرفا به همه جا رسیدن. تو چی میخوای؟ حاجا حالا یه کمی خواستهای کوچیکترم بگیم. چی مثلا؟ میخوام یه همسر خوب داشته باشم، یه ماشین شیک داشته باشم. اینقدر اون خواستهای بلند و زدی دیگه ما اصلا جرأت نمی‌کنیم خواستهای کوچیکترمون رو بگیم. نه ماشاءالله جرأتت که زیاده، گفتی دیگه. بگو ادامه بده. یه جوری تو تلویزیون رو میزنی آدم نمیتونه ماهواره ازش حرف بزنه پیش تو. یه جوری موسیقی‌های عادی رو رادیو رو گوش کردن رو میزنی که آدم از موسیقی مشکوک و اینا نمیتونه ازت سوال بکنه. خب سوال نکن. بیکاری مگه میخوای وقت منو بگیری؟ سوال نکن. حالا این خواسته‌های کوچیکم چی میشه؟ اونا رو که من فکرم قبلا ریختی سطل آشغالی اومدی. ماشین میخوام، همسر خوب میخوام، چی این مسخره بازی ها چیه؟ اینا مسئله تو نیست، اینا مسئله خداست. عبد آفریده خونه باید بهش بده، نداره بده تو چرا قصتش رو میخوری؟ خدای نداری به این بچه خونه بدین؟ نداری مشکل توه؟ بچه ها ول کنید این فکر رو، بیاییم دنبال کار خودمون. یه همسر خوش تیپ و خوش حال و خوش همه چی نداره بهت بده، فکر تو رو نکرده خدا؟ ها؟ فکر تو رو نکرده. تو چرا قدسش رو میخوری؟ اون خداست. رفته تو حرم امام رضا، ای امام رضا یه وام میخوام به خدا. اولا تو بیچاره چرا از امام رضا پول میخوای؟ وامش رو میگیری؟ گفت بگو خب من پول میخوام. واقعا خب چرا وام میگیری؟ بگو همینجوری برسون، من نمیخوام برگردونم، من بیکارم برم پول در بیارم برگردونم وامو. حالا ابی نداره رفته وام، امام رضا این وامو به من بده، اینا اینجوری اونجوری. خب گفتی دیگه بی برو دیگه. حالا دیگه مشکل امام رضا این چیکار بکنه؟ مستجاب کنه دعای شما رو. اومده نشسته رفته تو بید. چرا تو فکری؟ امام رضا کجا میخواد وام جور کنه؟ بابا تو دعا کردی دیگه، این دیگه مشکل. رفت پیش پیامبر اکرم، رسول خدا فرمود که یه حاجت داری پیش من، بگو من مستجاب. گفت واقعا؟ گفت بله. پیامبر فرمود بله، تو یه جایی به ما خدمت کردی، ما عملا میخواییم پس بدیم. گفت پس صبر کن من برم فکرشو بکنم. من فکرشو کرد اومد گفت من آمادم بگم، یا دعای مستجاب دارم دیگه. آقا فرمود بله. خب میخوام تو بهشت هم درجه خودت باشم. میگن رسول خدا رفت تو فکر. عجب حرفی زد. بهش فرمود که حالا یه لطیفه ای هم هست تو ماها، میگن خودت گفتی، خودت فکر کردی اینا. این خیلی حرف قشنگیه، مسخره نباید گفت. رسول خدا فرمود خودت فکر کردی اینو گفتی یا کسی کمکت کرد؟ گفت نه خودم. فهمون پس بگو چجوری. میدونی فهم ارزش داره دیگه. گفت من فکرم هرچی تو این دنیا بگیرم که نابود میشه. تو اون دنیا چی بگیرم؟ چی داره خدا که بگیرم؟ بهتریناشو به شما میده دیگه. من پیش شما باشم همه اونا رو دارم. نه درست فکر کردی. خب یا رسول الله شما گفتی من یه حاجت مستجاب، یه دعای مستجاب بزنیم. بفرمید شما، ما منتظران شما هستیم. کمی تأمل کردم فهمیدم قبوله. ولی آقا ولی شرط اینا نه ها، نه شرط نمیذارم، نمیذاره رسول خدا، ولی شرط نه. پس چی؟ شرط نذاری ها، این کارو بکن اون کارو بکن اون کارو بکن، اون که دیگه همه اون کارا رو بکنم که خودم یه خاکی به سر خودم ریختم.
من از شما اینو خواستم، شما بگو بله تموم بشه دیگه. رسول خدا فرمودن که نه، شرط که نمیذارم، ولی کمکم کن. و اعنی به کثرت سجود، با زیاد سجده کردن منو کمک کن. باشه، بردن اونجا تو بهشت مشکل منه، این دیگه شد مشکل من. باش، حالا تو منو کمکم کن، شرط نذاش. فوق العاده از این گفتگو. گفت باشه، من زیاد سجده میکنم که به شما کمک کنم. رفقا بندگی کنید. این مشکلاتی که برشمردی از ماشین و همسر و شغل خوب و اینا، اینا مشکلات تو نیست. ارباب عبد میگیره فکر جاشو کرده، اینا مشکل تو نیست. غرقش نشو، میریزه پات، منتت هم میکشن، عالم رو نوکر تو خواهد کرد. نرو تو نخه میخواهمات، بریز دور، بریز دور. من میخواهم خدمت کنم، من میخواهم یک فرد مفیدی باشم، من این مثبت بازیارم، بریز دور که اصلا کفرم در میاد. این اگه تو واقعا آدم حسابی هستی صد بگو، چون که صد آمد نبت هم پیش ماست. من میخواهم دستور اجرا کنم. نه خدایا، من آخه میدونی دستور اجرا کنم، نمیدونم که تو چه دستورایی میدی به من، میترسم مفید واقع نشم. حالا هم دستور تو رو اجرا میکنم، هم باید خودم هم فکر خودم باشم دیگه. شما که متوجه نیستی که من باید مفیدم واقع بشم. آخه میدونی، نمیدونی زیاد، متوجهی؟ خدایا تو نمیدونی زیاد. خدایا تو نمیدونی، تو آدم واقعا آدم خوبی هستی؟ میگه من میخواهم مفید واقع بشم، من میخواهم. اینا رو ابلیس تو دهان تو گذاشته. بگو خدایا من میخواهم عبد تو باشم، بقیهش به من چه ربطی داره؟ من به تو اطمینان دارم، من عبد تو باشم، تو منو مفید قرار میدی، تو منو مفید قرار میدی. نه من میخواهم، خدا شما برو کنار، بذار من خودم الان بذارم. خدا میگه با ساز من برقص. تو رو همیشه خدا به صورت غیر مستقیم به هدف میرسونه. من حیث و لا یحتسب، من حیث و لا یحتسب، از راهی که تو حساب، تو دستور گوش بده، تو دستور گوش بده. دستور مقابل چی؟ من دلم میخواهدا، دلم میخواهدا تعمیم میشه. میفرماید تو دستور منو اجرا کن، من تو رو به همه دوست داشتنی هات ما فوق تصورت میرسونم، ما فوق تصورت، چشمات گولت نزنه. خب تا اینجا یه خلاصه ای از شبهای گذشته، منهای خیلی از حرفا که شما اگه دستور گوش بدید به جای من میخواهم دستور گوش بدید، من میتوانمتون افزایش پیدا میکنه. بعد افزایش که پیدا کرد، خیلی از من میخواهم و تعمیم میشه، خیلی فراتر از اون تعمیم خواهد شد. خب ما با این بحث میخوایم به کجا برسیم؟ بحث امشب و بعد از این جمع‌بندی کوتاه شروع کنم. ما با این دستور رو ملاک قرار دادن میخوایم به کجا برسیم؟ میخوایم به اینجا برسیم. و جمله اشتغالهی فیما امره تعالی به و نهاه عنه، یعنی یه جوری بشه صبح که از خواب بیدار شده میگیم خب الان دستور چیه؟ الان دستور چیه؟ بعضی از دستورات خدا برجسته است، بعضی از دستورات خدا پیچیده است، باید بگردی دنبالش. درسته؟ این دستورات کم کم میری آشنا باهاش میشی. ولی ما هدفمون اینه، یه جوان، یه انسان، یه عبد، یه مؤمن، یه موجود با تقوا، یک موجود، ببخشید، یک موجود، بقیه معدومن، فکر میکنن موجودن، بر اون امرده به فتوای من نماز کنید. مرده است، هر روز داره خودشو تشییع جنازه میکنه، یه نفری بدون گفتن لا اله الا الله، بگو لا اله الا الله شم نیست، کلی طول میکشه، 70 سال تشییع جنازهش طول میکشه، جنازه است، داره خودش تنهایی جنازهش رو حمل میکنه، معدومه، موجود نیست. خدا میفرمد تو قرآن خدا تو قرآن میفرماید که پیغمبر اینا مردن، میتونی با مرده ماهای حرف بزنی؟ موجود نیست. وقتی کسی اکسیژن تنفس نمی کنه یعنی الهامات خدا رو دریافت نمی کنه، با خدا پین پوین بازی نمی کنه، این زنده است؟ یعنی خدا از اکسیژن اینقدر کمتره؟ خدا اندازه اکسیژن نیست؟ وقتی تعامل نداره، رابطه نداره، مرده رو دیدی چجوریه؟ سلام، چطوری؟ چیکار میکنی؟ او تو اونور کمینم، اینوری بیا، همینجور. خدا با بعضیا، خدا با همه داره حرف میزنه. کسی که این حرف زدن های خدا رو متوجه نمیشه و با خدا تعامل نمیکنه، خب مرده است دیگه. من مبالغه آمیز صحبت نمیکنم، این سخن خدا در قرآنه. ما میخوایم به کجا برسیم؟ این تبدیل بشه به یه رویه، این تبدیل بشه به یه ذهنیت مدام، دائما به فکر دستور خدا. تا کجا؟ اولها دست و بالت، فعالیتت، زبانت تحت امر خدا قرار میگیره، بعد افکارت تحت امر خدا قرار میگیره. خدا گفت این در مورد این موضوع فکر کن، خدا گفت در مورد این موضوع اینجوری فکر کن. خدا چی گفت الان؟ خدا گفت در مورد نعماتی که بهت دادم زیاد فکر کن. چرا در مورد مشکلاتت فکر میکنی؟ خدا گفت این موضوع رو از این زاویه نگاه کن. میکشدت خدا در عشق خودش وقتی که تو افکارتو تحت امر خدا در میاری، بعد احوالتو، گرایشاتو تحت امر خدا در میاری. من گفتم اینو دوست داشته باش، من گفتم از این بدت بیاد، من گفتم دلت دنبال یه همچیزی بره. نره ها، باشه باشه، چشم خدا. واقعا آدم دلشو میتونه تحت امر خدا در بیاره؟ بله بله، بارها این مثال زدم. رفیق دندون پزشک اون میگفت میزدم به دندونش، میخواستم این عصبش باید عصب کشی بکنم یا نه، گفتم اینجور نگاه میکرد، احساس هم مثل این که داره درد میگیره ها. گفتم درد میکنه؟ گفت بله. گفتم خیلی درد میکنه؟ گفت آره خیلی. بچه ها داد نمیزنی؟ گفت من همه که دردم بیاد که داد نمیزنم، باید داد بزنم. آره بابا من دارم میزنم چند مرتبه به اینجا یواش یواش هی تونتونش میکنم، ببینم تو دردت میاد. گفت خب شما نگفتین. گفت خیلی درد. گفت خیلی، تو اصلا نمیتونی تحمل کنی؟ اصلا هیچی نمیگفتی تو. من طبق دستور داد میزنم، نه دردم بیاد داد بزنم. میدونی این آدم به کجا میرسه؟ میدونی؟ دوست داشتنی های دنیاییشو خدا میاره میذاره زیر پاش، میگه بردار چی میخوای. دوست داشتنی های معنوی و اخلاقی رو میاره میذاره تو بغلش، میگه تو دیگه نمیخواد بری خرید، یا همش مال تو، بیا با من مشغول باش. ما با کجا میخواییم برسیم؟ اولا رویه زندگی و روحیه شما و نگاه دائم شما به دستور بشه. ثانیا فرهنگ بشه تو جامعه. یک روزی انشاءالله آموزش و پرورش بعد از ظهور حضرت مولا به اینجا برسه، بچه ها رو در 7 سال ابتدایی اهل تبعیت از دستور بار بیاره. وای این روشن فکرهای اومانیستی الان سکته میکنن، این حرف رو همه میشنون. بچه رو میخوای عبد بار بیاری؟ بله میخوایم اونها رو عبد بار بیاریم تا ابر قدرت های عالم بشن. میخوایم بزنیم تو دهن نخست وزیر رژیم منحوس و رذل اسرائیل که میگه جووناتون رو بذارید هر کاری دلشون میخواد بکنن. مدرسه مذهبی بهت نشون میدم تو تهران که میگه ما بچه‌ها رو اینجوری مذهبی بار میاریم، بچه‌ها هر کاری دلتون میخواد بکنین. خدا هم خوبه ها، دلتون بخواد به خدا سر بزنین. پارادوکسیکاله اصلا. ببخشید فارسی رو پاس نداشتم. کلم الله تو داری میزنی، با دستت داری راه میری، این که برعکس اون این تناقض درونی داره. امروز میگه بله بچه‌هامون هم نماز میخونن. بله امروز نماز میخونه چون عشقش میکشه، حال میکنه با نماز، چون معلمش نماز میخونه، دوست داره نمازشو. پس فردا هم یه چیز دیگه عشقش میکشه، میره دنبال اون. میگه بابا چند روز صفا باد میکردیم، میرفتیم باد نماز میخونیم، خوشمون میومد با معلم همراه باشیم. حالا دیگه صفا نمیکنیم، با یه چیز دیگه صفا میکنیم. بیا برو، تو به من یاد دادی من دنبال دلم باشم. راستی چیزی هم بگم جالبه، توی مملکت ها رئیس جمهورا وقتی عوض میشن آیا میتونن دون مرغداری رو ترکیبش رو عوض کنن؟ بگید اطلاعات سیاسیتون میخوام اینم چقدره. بله؟ بله؟ اصلا خبر ندارید از عرصه سیاست تو جهان؟ رئیس جمهور رو عوض میشن، دولت ها عوض میشن، میگن خب تو اون دولت ما مثلا فلان دون رو میدادیم به مرغا، الان باید چیکار کنیم؟ چون این دولت اومده باید یه دونه دیگه بدیم به مرغا. عوض میکنن؟ نه؟ مطمئنی؟ مثلا دولت ها عوض میشن، استانداردهای پزشکی عوض میشه؟ نه. چرا؟ چون اینا یه سری مبانی علمی داره. ولی تو جمهوری اسلامی دولت ها عوض میشن، درس های دبستان ها یه تغییراتی میکنه. به اندازه دون مرغداری ارزش نداره نظام آموزش پرورش ما. یا آقای میاد میگه مثلا آقا حقوق بذارید اینجا حقوق خودشونو بخونن، آقا درس حقوق میذارن. یکی دیگه آقا میاد نمیدونم چی بذارید، آقا اینا دون مرغداری هم باشه به خدا با دولت ها تغییر نمی کنه. برجسته ترین اندیشمندانشونو میذارن اون بالا سر، دولت ها میان فقط به اینا خدمت کنن، باد بزنن، حقوق بدن، نمیدونم تحویل بگیرن. تو جمهوری اسلامی این دون مرغداری تغییر پیدا میکنه. دون مرغداری هم نه، فقط آموزش پرورش. چه حقی دارن رئیس جمهورها و دولت‌ها سرفصل‌های درسی رو تغییر بدن؟ چه حقی دارن؟ اینا اگر متخصص تعلیم و تربیت هستن چرا پست خودشون رو ول کردن، اصلا مدیریت‌های کلان اجرایی گرفتن؟ اون پست که شرافتمندانه سره عضو شورای برنامه ریزی آموزش پرورش باشن بیرون نیان. ما داریم اینجا صحبت میکنیم، میگیم که تو دبستان انشالله بعد از ظهور بچه ها تو این 7 سال دستور گوش کردن و لذتش رو میچشن، تمرین میکنن، اهل تکلیف بار میان. بعد تو این چند سال اخیر یه درس اضافه شده به مدرسه ها، بچه ها برید با حقوق خودتون آشنا بشین. خوبه حقوق، ولی الان موقع ادبه، موقع آشنایی با دستوره. چقدر بین این دوتا نگاه فرق هست؟ بعضی هم که انگار برق سفاز بهشون وصل کردی میگی دستور نگو، دستور، دستور سخته. برای شما سخته؟ شما رو خوب بار نیاوردن؟ نه، دستور کلن برای انسان خیلی سخته. شما انسانی؟ انسانیت خودتو اول ثابت کن. کجا سخته؟ آیت الله شاه‌آبادی که امام می‌فرمود روحی له الفدا، می‌فرماد اولین اثر اطاعت کردن از خدا این است که انسان می‌فهمد اطاعت کردن از خدا بالاترین لذت را برای انسان دارد. نه انسان اهل‌القاعده تکلیف براش سخته. تو کدوم آمدی؟ از کجا یعنی آمدی که الان این نظر را می‌دی؟ ما مرحله اول میخوایم این تبدیل بشه به یه رویه تو زندگی. بچه ها ضرر نمی کنید، خدا به طرف شماست، خدا فکر شماست، خدا منافع شما رو تامین میکنه. ان الله یدافع عن الذین آمنوا، میگه تو به من نگاه کن. آخه من رفته بودم امشب احتمالا من نیم ساعت بیشتر صحبت بکنم، خیلی عذرخواهی میکنم. شما هم انشالله هستید، عزاداری خواهید فرمود، اجازه به من بدید، بذارید من راحت صحبت کنم. به خدا خیلی خلاصه دارم صحبت میکنم، بگذارید بگذاریم. رفته بودم یه شهری از دوستان ترک زبانمون، خب رفقای شاعر و مداح و مدیح سراب و رفقای برجسته اونجا داشتیم دور ما جمع شدن. خب تو چقدر ترکی بلدی؟ گفتم به خدا بلد نیستم ولی من دوست دارم زبان رو. باید تو یاد میگرفتی زبان روزه، زبان ترکی. خیلی بودم بابا من اصلا نمیفهمم، با روزه ترکی حال میکنم، گریه میکنم، خدا شده خاطره میگفتم، یقه رو بله میکنم. تو باید ترکی یاد میگرفتی، باید یاد بگیری. گفتم زیاد استعداد زبانم خوب نیست ولی بابا من که بالاخره هرچی ارادتم رو میگفتم. گفتم یکی دوتا کلمه که بلد هستم. خودم نگه الان شما میخوای بدید سخنی دوتا کلمه هم ترکی مثلا چی بلدی بگی؟ دیدم دیگه نه، من باید از اون فنم استفاده کنم دیگه، الان بالاخره یه فن کوچولویی داریم. گفتم ببین این رفقای ما همه افراد برجسته ای هم بودن لااقل در شعر و ادب. گفتم اگر خدا بخواد تسبیح دستش بگیره، ذکر بگه، خطاب به انسان، حالا تسبیح نه ذکر مدامه، حرف مدام داشته باشه چیه؟ یکی گفت میفرماید تبارک الله احسن الخالقین. گفتم اینو خدا دائما نمیگه، یه بار گفته وقتی خلق کرد، یه بار گفته تموم شد رفته. یه سلیقه‌ای بود دیگه، داشتیم گپ میزدیم. یکی دیگه گفت مثلا هر کی چیزی گفت. گفتم نه، من فکر میکنم خدا یه حرفو زیاد میزنه به بنده هاش، اگه گوش بدی میشنوی. بعد اون حرف نه عربیش خوشگله نه فارسیش، ترکیش قشنگه. اینجا بود که مجلس منقلب شد که این چه تو ترکی بلد نیستی؟ بعد چجوری زبون ترکی رو فهمیدی؟ این جمله، این کلمه ترکیش قشنگه. گفتم حالا من میگم به شما ببینید انصافا درست گفتم یا نه. گفتم بفرمایید. گفتم یه حرفی از خدا خیلی به بنده هاش میزنه و ترکیش خیلی قشنگه. گفت بگو چیه اون؟ گفتم هی خدا به بنده هاش میگه منباخ. دیگه یکی سرشو به ستون میزد و یکی فریاد میزد و یکی چه میکرد و رفیق شدیم دیگه. گفتم خوبه، من یه کلمه ترکی بلدم، قدردانی کردم از زبان ترکی. یعنی هنوز ما اون رفقا رو میبینیم مثل رفیق جونجونی هستیم با هم به خاطر اون خاطره. خدا شاید اینو معتقدم. گفتم تو این، گفتم شما قبول دارید من باخ با نگاه کن با من فرق میکنه؟ انگار این منو داشته باش، تماشا کن منو ببین. گفتم یعنی گفت اینو تو از کجا فهمیدی؟ باید یه مدتی آدم ترک زبون باشه تا اینو بفهمه. گفتم یه راننده تریلی بود خیلی باحال بود، بعد پشت تریلیش نوشته بود منباخ. گفتم این آدم باحال فقط حرف باحال میزنه، پس منباخ باحاله. آقا این خاطره شد براتون دیگه، خدا همش بهتون میگه منباخ. ول کن اونا رو، ول کن منو ببین من ازت چی میخوام. و بعد مولا شبهای قبل گفتیم فقط دستور میده. خب دو قسمت بحث مونده، یه قسمتش 3-4 دقیقه‌ایه، یه قسمتش 7-8 دقیقه‌ای. کل بحث ما نابوده اگر اون قسمت بحثو نگم بهتون. قبل از اون بحث قول داده بودم حدیث عنوان بصری رو براتون تموم کنم. کیا میخوان دستور گوش کردن براشون راحت باشه؟ دستور گوش کردن تو فرهنگ جامعه باید بیاد، توی زندگی شخصیمون باید بیاد، درسته؟ کیا دوست دارن دستور گوش کردن براشون راحت باشه؟ یه بله بفرمایید. خب پس این حدیث تقدیم شما. در حدیث عنوان بصری، این حدیث رو مرحوم قاضی طباطبایی میفرمودن بنویسید، برید خودتون تو اینترنت سرچ کنید دیگه، الان کتابخون و اینا هم نمیخواد دیگه، برو تو اینترنت حدیث عنوان بصری بزن سرچ میکنید. مرحوم قاضی به شاگرداش که همه از کملین شدن فرمود اینو بنویسید بذارید تو سجادتون، هفته 2-3 مرتبه اینو بردارید بخونید. مرحوم قاضی اینو فرمودن، این خیلی پس حرف حساب شده ایه. برای هیچ حدیث دیگه اینجوری برخی از عرفا اینجوری گیر ندادن و توصیه نکردن. آقای عنوان بصری گفت من حقیقت و عبودیت رو میخوام. قسمت سومشو مثل یه ترانه ای بود براتون خوندم یه شب، از اول تا آخرشو حالا براتون میخونم. فرمود حقیقت و عبودیت به 3 چیزه. ما حقیقت العبودیه؟ امام صادق علیه السلام فرمود ثلاثه اشیاء، سه چیز. ان لا یر العبد لنفسه فی ما خوله الله ملکا، لان العبید لا یکون لهم ملک. عنصر اول حقیقت عبودیت این است که خودت را مالک چیزی ندانی. عبد مالک نمی شود. هر کی میخواد دستور گوش کردن براش راحت بشه. تو که مالک چیزی نیستی. عنصر مالکیت رو بردار بنداز دور. این یه دعای محرم دیگه میخواد، خیلی عرفانی ها، نه چلوغ پلوغ بکنیم. خیلی خصوصی. که تو حس مالکیت رو از دلت بردار بنداز بیرون. تو که مالک چیزی نیستی واقعا. چرا الکی خیالات برات میداره؟ مالک چی نیستی؟ ما آقا چی گفتیم تو جلسه؟ ما فقط اومدیم لذت ببریم. درسته؟ آقا ما میریم تو بهشت، چند هزار متر اونجا انسان‌های خونه‌های خیلی خوب به ما میدن، ملک میزنن، سند میزنن. سند می‌خوای؟ حال تو ببر. سند می‌خوای؟ مالک چیه؟ این کی تو رو گول زده؟ جد تو آدم رو هم همینجوری گول زدن. هل ادلو که علی شجره الخلد و ملک لا یبلا؟ گولش دادن از بهشت، انداختنش بیرون. تو بهشت آدمو با این حرف گول میزنن. تو بهشت با حس تصاحب که نگرش داری برای خودت گول میخوری. تو دنیا میخوای گول نخوری؟ گول نخور. سعی تو بکن. تو مالک هیچی نیستی. بعد از پدر مادرهای مذهبی با فشار آوردن زیادی رو بچه‌هاشون، بچه‌هاشون رو ضد دین میکنن. چرا؟ چون حس مالکیت دارن. بچه منه. بله ببخشید شما یکم این توضیح بدید، این بچه منه یعنی چی؟ چون خودت مالکی هستی، تو مالک افتخارات میگردی، صاحب شدی، اصلا صاحب چیزی نیستی، عبدی. عبد به این چیزا شد. به تو ببین چی دستور داری. ثلاثه اشیاء، عنصر اول حقیقت عبودیت، خودتو مالک ندون. یک. دو، اینا دستور اجرا کردن راحت میکنه. لأن العبید لا یکون لهم ملکن. عبید ملک نداره. میدونید دیگه، عبد و ما دیگه زمانمون بردهداری نیست. برده هیچ وقت صاحب هیچی نمیشه. همش هرچی میخره برای مولاست. هرچی داره هم مال مولاست. خودش صاحب هیچی نیست. یه روزی بخواد این بنده رو آزاد بکنه، بعد کلی بهش پول بده که بتونه بره زندگی کنه. یه نونی هم بهش میده که گرسنگی نمیره. عبد یعنی این. بعد فرمود دومی، حالا ادامهش هم ادامه همین جمله هم هست، یرون المال مال الله، مال خودشو، مال اموالشو مال خدا میدونه. یزعونه حیث امرهم الله به. حضرت امام این حقیقت رو اوج درک کرده بود. از حضرت امام یکی از جوونی نصیحتی خواسته بود، امام براش نوشته بود انا لله و انا الیه راجعون. ما مال خداییم. بعد زیرش نوشته بود مال خدا رو بی اجازه خدا مصرف نکنیم، جای دیگه مصرف نکنیم، برای خود خدا مصرف کنیم. این چه قشنگه امام، ما مال خداییم. حالا این مال خدا رو کجا میخوای مصرف کنیم؟ در راه خود خدا مصرف کن. او خدا این مال شما رو من چیکار کنم الان؟ ببخشید. این ریشه راحت شدن دستوره. خب دومین جمله رو میگم، خواهش میکنم کسی قاطی کرد قبول نکنه، بذاره باشه برای بعدن. و لا یدبر العبد لنفسه تدبیرا. عنصر دوم حقیقت عبودیت، عبد برای خودش تدبیر نمی کنه، نقشه نمی کشه. یعنی آقا ما برنامه ریزی نکنیم؟ نه، ببین قاطی نکن، معناش نیست برنامه ریزی نکنی. برنامه ریزی می کنی، ولی به عنوان یه برنامه ریزی که برنامه ریزی می کنی، می بیاری به صاحبش نشون میدی. آقای صاحب این مال، این مال، این مال مال شماست. من یه برنامه ریختم فعلا، خدا فرمود خب حالا ببینند فعلا اجرا کن، منم برنامه خودم رو اجرا میکنم. بعد خدا دقیقه یه دفعه میاد میزنه تو کاسه کوزت، برنامه ها تو به هم میریزه. امیرالمومنین تعبیرش چیه؟ به حضرت گفتن که خدا رو چگونه شناختی؟ فرمود عرفت الله به فسق العزائم. اون وقتی که میزنه برنامه های ما رو به هم میزنه، اون موقع خدا رو میبینم. غزبیا نشون دادی خودتو، ما همه برنامه ریزی همونو کردیم، زدی داغون کردیم. قرمونت برم الهی اباحتتو برم. امیرالمومنین میفرماد من کی خدا رو شناختم؟ وقتایی که خدا میزنه کارهای ما رو به هم میریزه. پس ما اصلا برنامه‌ریزی نکنیم، میخواد به هم بزنه، دعوا داریم؟ ها بچه ننه این مثلا چیه؟ تو برنامه‌ریزی، من به هم میزنم. بعضی وقتا هم اجازه میدم کارت پیش بره. لا یدبر العبد لنفسه تدبیرا، یعنی گیر نده. من برنامه نمیشه، من زمین و آسمون رو کلی گناه خواهم کرد، کلی بیجا، چه درست بشه؟ ببین رو تو کم کن. ما حالا گفتیم تو یه برنامه بریز برای خودت، ولی نه اینکه گیر بدی به تدبیرت. لا یدبر العبد لنفسه تدبیرا، برنامه بریز طبق برنامه‌ای که چی بود؟ دستور بود. طبق برنامه برو جلو. خب برسیم به ترانه جلسه‌مون. عنصر اول مالک ندون، عنصر دوم تدبیر نکن، یعنی گیر نده به برنامه‌ریزی خودت. تو کارتو بکن، حالا خدا هم کارشو میکنه دیگه، ولی هر کاری اون کرد اون درسته. عنصر سوم و جمله اشتغالهی با من یه جواب بدید، بگید اینو، خیلی قشنگه. و جمله اشتغالهی، قشنگ نمیگی، لمسش نکردی. و جمله اشتغالهی، یعنی همه مشغولیتش. فیما امره تعالی به و نهاه و ان، و همه مشغولیتش به اینه که امر خدا رو اجرا بکنه و آنچه که خدا نهی کرده بره جلو. تا اینجا داشته باشید. انشاءالله خداوند متعال فرهنگ جامعه ما رو اهل دستور قرار بده. آقا من خودم نفهمم که چی کار بکنم، آخر موقع روزه امشب در مورد فهم شما صحبت خواهم کرد، دو سه جمله تو کربلای ابا عبدالله الحسین. اما اون 10 دقیقه‌ای که اگه نگیم کل بحث ما به فناست. تا میگی خدایا چشم، ببخشید من نمایشنامه‌ش رو اجرا میکنم، نمایشنامه‌ش هم غلطه، ولی من دیگه چاره‌ای ندارم، الان وقت کمه، باید با دو سه تا نمایش این مسئله رو حلش بکنم. تا میگی خدایا من دستور شما رو اجرا میکنم، به این واسطه متواضع میشم، وابسته میشم، شیرینی عبودیت رو میفهمم، قدرت پیدا میکنم، فهم وسیلت پیدا میکنم، لذت میبرم، رنج اذیتم نخواهد کرد، کائنات در خدمت من خواهد بود و الاخر. پس من حاضرم دستور تو را اجرا بکنم. تا اینو میگی خدا فرق خوب شد، بندم فهمه. ملائکه خدا این برانور نگاه میکنه، چیز دیگه هم مونده؟ صبر کن، دستور من اجرا میکنی، میخوام ببینم دروغ نمیگی، راست میگی، عمیقا اینو باور کردی؟ صبر کن یه دقیقه دیگه، خدا خودم دستور اجرا میکنم، والا به خدا تو دستور بده من اجرا کنم. صبر کن، من خودم این انسان را خلق کردم، این جانور دو پا 80 مترش زیر زمینه، تو خودتو همینجوری شناختی. صبر کن عزیزم، یه دقیقه تندون رو چیکار، تو گفتی دستور اجرا میکنی، باشه، حالا دنبال چی میگردی؟ خدا این برام بر نگاه میکنه، خدا دنبال یه چی نمیگرده، این قسمت غلط نمایشنامه ماست. تو صبر کن. ولی که من یا آدم حسابی از بندگان خوب من بیارید، میخوام رئیس این کنم. میخواستی دستور منو گوش بدی؟ بیا دستور ولی منو گوش بدی، من به این میگم به تو بگه. وقت تو اگر در وجودت خباثت وجود داشته باشه مثل ابلیس، میگی ببین خدا مستقیم واسطه نذار، ها دیدی من تو رو میشناسم. تا گفتی خدا اطاعت میکنم، میفرماد خب خیلی عالی، حالا ولی من از ایشون اطاعت کن. خدا من میخوام فقط از تو اطاعت کنم. خیلی متکبری، فقط با من میپریاره. یکی دیگه هم اینجوری بود، دماغشو به خاک مالیدم به نام ابلیس، 6000 سال عبادت کرده بود، همشو ریختم تو جهنم در جا. رود زیاد شده چون که تازه قور نشده مریض شدیم. میخوام منو اطاعت بکنی؟ من میخوام کار تو رو یه نمه سخت‌تر بکنم. از ولی من اطاعت کن. دوستان من، کلمه اطاعت در قرآن برای خداوند متعال تعدادش کمتر از کلمه اطاعت در قرآن برای پیامبران است. خوب شد؟ اطاعت در قرآن بیشتر برای پیامبران آمده است نه برای خدا. هر موقع اطاعت از خدا در قرآن آمده است، اطاعت از پیغمبر هم آمده است. مگر جاهایی که دو سه جا که کلن فرموده است اطاعت کنید. هر جا فرموده است اطاعت از خدا بکنید، کنارش رسول خدا را هم آورده است. یا فرموده است اطیع الله و رسول، یا بر رسوله الی آخر، یا اطیع الله و اطیع الرسول. یه سری جاها حدود 14 مرتبه هم هست تو قرآن که فقط اطاعت از رسول آمده است. در کل آمار اطاعت در قرآن اصلش برای پیغمبر است نه برای خدا. میخواستی زرنگبازی در بیاری، آره مستقیم ببندی. از ولی من اطاعت کن. نه خدای میخوام از خود تو اطاعت کنم. خب من دارم میگم، اینم اطاعت از منه دیگه. نه خدای زورم میاد. آها پس تو اهل دستور نیستی، خودتو نشون دادی. این لحظه شد قدیر سخن ما، درسته؟ من کنت مولا فهازا. مهمترین قسم قرآن کجاست؟ اونجاییست که خدا به پیغمبرش میفرماید پیغمبر به خدای تو سوگند کسی حرف تو رو گوش نکنه. نه میفرماید پیامبر من به خدای تو سوگند کسی حرف تو رو گوش بکنه، یه ذره ته دلش احساس سختی بکنه، به خدای تو سوگن ایمان به من نداره، کافره. فلا و رب کلا یؤمنون حتی یحکمون کفی ما شجر بینهم ثم لا یجدو فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلمون تسلیما. کسی که تسلیم تو نباشه و یک ذره سختش باشه، تو به او دستور میدی به خدای تو سوگند به من ایمان نداره. باورت میشه؟ آقا این داره نماز میخونه، برای قیامت گریه میکنه، مناجات میکنه، کلی خدا دستورای تو رو اجرا میکنه، میفرماید به خدای تو سوگند پیغمبر من، فلا و رب بکر، رسول من به خدای تو سوگند، تو که خدا پرست در این افراد روزگاره حیات بشر هستی، به خدای تو سوگند ایمان نداره. جوونا تو جلسه زیادن. جوونا با اطاعت کردن از کسانی که خدا اطاعت کردن اونا رو براتون واجب کرده تمرین کنید، صداقت خودتون رو به خدا نشون بدید. مامان و بابا یکیشن. تمام سعادت دنیا و آخرت تو رو خدا بسته به اطاعت از بابا و مامانت. آه بابا و مامان من گاهی درست نمیگن. نگن. تو چی کار داری؟ من مدیرم، من از یه جای دیگه بهت میرسونم. بابا تو چرا بهش گفتی نه؟ چرا یه جوری با بابات حرف زدی که کوتاه اومد؟ چرا یه جوری اجرا کردی که بابات پشیمون شد؟ چرا من این دستور رو دادم که بچه‌ام پشیمون ناراحت شد؟ درو محکم کوبیدی گفتی باشه. این کارا چی میکنی؟ حال باباتو میخوای بگیری؟ اینا امتحان خداست ازت. اون جایی که بناس اطاعت بشه، اونی که تعیین کرده خدا، هر کی تعیین کرده، من دیگه بحث نمی کنم. چند هزار نفر آدم خیلی خوب که همشون شهید شدن تو کوفه، از مسلم ابن عقیل اطاعت نکردن، خودشون رو نگه داشتن برای امام حسین، گفتن این نائب امام حسین، ببین آقا اطاعت کنی جون بدی بزن نگرد خودتو برای امام حسین، نگردشن برای امام حسین. چند هزار نفر چی شدن؟ هیچ کدوم به کربلا نرسیدن، خدا اجازه نداد. بعدن قیام توابین کردن، همشون کشته شدن. سلیمان دو سلط رئیسشون بود. سلیمان شهیدم شدی؟ آره. خب تو کربلا بیچاره شهید میشدی. بنده خدا فقط خواستی خودتو نگه داری موقع مسلم ابن عقیل؟ نه، باشه خدا آقا میاد داره ببینیم چیکار میکنیم. خدا وقتی که میفرماد اطاعت بلا فاصله میندازه تو موضوع ولایت، یالا ولی منو گوش بده. آمار اطاعت در قرآن رو بخونید. یه خاطره بهتون بگم، خیلی جالبه این خاطره، بارها این بر اونور گفتم این خاطره رو. حالا اون دوستی که دارن این خاطره رو میشنون و این خاطره در ارتباط با ایشون هست منو ببخشن، من نمیخوام به ایشون توهین کنم. حالا یه کسی که واقعا منم نمیشناسمش الان، یه سحر ماه رمضانی رفته بودیم ما یه جلسه مناجاتی خیلی عالی تو کوه، گفتم دیگه اینا آخرشن، دیگه آخرشن، میشه حرفای از قرآن گفت که خیلی‌ها ظرفیت ندارن بشنون. آقا قرآن هم بعضی ظرفیت نداشتن بشنون. حالا دیگه من تصورم اینجوری بود که خیلی بعضی از این آیات قرآن رو همه ظرفیت ندارن بشنون. آ نه، قرآن رو که همه ظرفیت دارن، شما نگاه کن. دیگه دیدیم جلسه سحری و او کی این همه راه رو اومده تا اون بالا مناجات، ما هم دیگه عرفانی و حس عالی اونجا نشستیم، گفتیم که شعار انبیا که 13 مرتبه 14 مرتبه در قرآن تکرار شده اینه، فاتقوا الله و اطیعونه، از خدا بترسید و مرا اطاعت کنید. تو جلسه خلاصه میکنم داستانو، تو جلسه برگشت گفت که همون تو جلسه زیاد بزرگ نبود، و آقا پیغمبر که به خودش نمیگه بیا من از من اطاعت کنید. گفتم خب چرا گفته دیگه اینا این آیه قرآن در سوره شعرا این تعداد 11 مرتبهش اینجاست؟ گفت آخه این ناجوره، آدم بدش میاد. گفتم همه مشرکین همین مشکلشون همین بود. میگفت آخه این که نمیگه من اطاعت کن، میگه خدا اطاعت کن. گفتم نه، وظیفه‌شه بگه من اطاعت کن. گفت این خیلی بده، آدم فکر میکنه این متکبره. بعد آیه قرآن خوندم در مقابل نوح میگفتن بابا این متکبره، میگه من اطاعت کن. یورید و انگه تفضل علیکم. گوخی کسی تا حالا به ما نگفتی که پیغمبر میگه بیا من اطاعت کن. شما مطمئنید درست ترجمه میکنید؟ گفتم والا به خدا اینا اینجا نوشته. بعد یه آیه دیگه براش خوندم، حالا جلو مردم، ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله، اطاعت میکنن. ما هیچ پیغمبری رو نفرستادیم مگر اینکه پیغمبر رو فرمانده باشه. گفتم شما فکر کردی پیغمبرا اگه درس اخلاق میگفتن تیکه تیکهشون میکردن مردم؟ پیغمبرا فقط درس اخلاق که نمیگفتن، که یه کمی درس اخلاق میگفتن، بعد میگفتن خب شیرفهم شدید، حالا من رئیس. تیکه تیکه کردن پیغمبرا رو سر این حرف. اگه می‌خواستن درس اخلاق بگن و برن که کسی باشون مخالفت نمیکرد. گفت خب آدم زورش میاد. گفتم خب بله همینه دیگه. گفتم قرآن اومده این زور اومده نه حل کنه، یعنی حل شده؟ گفت آقا من 70 سال پای منبر نشستم، چقدر قرآن خوندم، من آدم با اون من آدم حسابی ام، آخه این کسی به گوشم نخورده اینجور حرف زدن. گفتم به خدا قسم آیه قرآنه، و اما آموزش و پرورش. مثل اون فیلم امام رضا، سریال امام رضا علیه السلام که پخش میکرد، اون موقع بچه من کوچولو بود، برگشت گفت این مأمون چرا امام رضا رو اذیت میکنه؟ مگه کوره؟ نمیبینه نور میزنه از صورت امام رضا بیرون؟ گفتم اون امام رضا اصلی این نوره رو نداشت، اینجا تو فیلم ما داره. گیج کرده بود پاش بچه ما رو این فیلم. خب این پیغمبر به هر کی به من و تو هم بگه ما زورمون میاد. من پیغمبرم؟ بله. من رئیس. شب اول بیعت عقبه دوم که آغاز پیمان مدینه بود، همون آغاز بلا فاصله بعد از پیمان عقبه دوم، رسول خدا چیکار کرد؟ فرمود حالا 12 تا رئیس تعیین میکنم. 12 تا رئیس برای مدینه تعیین کرد. دعوا سر چی بود؟ دعوا سر اخلاق پیغمبر بود. پیغمبر که قبلش هم اخلاق داشت، همه میگفتن تو امین هستی. دعوا سر چی؟ اطاعت از پیغمبر. این همه ما صحبت کردیم، تازه دعوا سر اطاعت از خدا نیست. دعوای اصلی از شب عاشورا شروع میشه، اطاعت از پیغمبر، اطاعت از ولی خدا. من عرض خودم رو تمام میکنم. گفتم یه نکته دیگه هست تو روزه برات میگم. دوستانی که اهل تکلیف شدن، اهل دستور شدن، تا راز خلقت خودشون رو درک کنن، تا به عبودیت برسن، یه مشکل سر راهشون هست. اون مشکل چیه؟ تشخیص تکلیف. حالا کدوم تکلیف هست؟ نماز و اینا رو که میدونم، بقیه تکلیف ها، من الان کدوم رشته درسی برم؟ دستور خدا چیه؟ وای خدای من چه فرشته ای داری میشی. خب حاج آقا بگو تکلیف چیه؟ من نمیدونم. همین دیشب یکی از دوستان اومده بود، من برای سوریه خودم رو آماده کردم، برای رفتن تمریناشم کردم، زحمتشم کشیدم، اینجا زندگی دارم، میخوام ول کنم، میخوام برم مدافع حرم بشم، تکلیفم چیه؟ گفتم من نمیدونم. اصرار کردن یکی از همین دوستان جرس خیلی تالا پیش اومده، من نمیدونم. شما فکر کردید مشکل حل شد، اهل تکلیف شدی؟ مرحله دوم باید اهل اطاعت از مولا بشی. مولا الان چی دستور میده؟ مولا ناز دارن، خودتو باید بکشی بهت دستور بدن. فکر کردی به همین سادگیه؟ کی بود سوال میکرد وسط های جلسه من صحبت کردم؟ یکی از رفقا گفت من 10 مرتبه برخی از نوارها رو گوش میدم، هر دفعه میبینم که تازه نصفشو از قلم انداخته بودم. گفتم به من چه ربطی داره؟ میگفت نمیشه یه جوری صحبت بکنی تو یه جلسه، یه بار که گوش کردیم همه چیشو بگیریم. گفتم اصلا امکان نداره اینجوری گفتگو کنیم ما با هم دیگه، خودو داده باشم به دوستان. وسط صحبت من چی گفتم؟ گفتم بعضیا میگن ما همش دستور گوش کنیم، فکر ما چی میشه؟ فکر شما چی میشه؟ تازه فکرتو باید کار بندازی، الان دستور چی هست؟ خب میریم میپرسیم، بهت نمیگن، اصرار میکنیم. چه میدونم آقا من الان تکلیفم چیه؟ خب بگید دیگه، مگه شما نمیخواستی من گوش کنم؟ صداتو بیار پایین، میخوام گوش نکنی. 100 سال سیاه تو باید منت مولاتو بکشی، بگی آقا تو رو خدا به من بگو. آقا یه نگاهت میکنه، یه لبخند میزنه، شما راحت باش، نمیگه. از اینجا روزه ها شروع میشه. شب عاشورا اصحابش رو جمع کرد، فرمود من تکلیف رو ازتون برداشتم، برید. یعنی خب گوش کنید، فکر کنید، آرام آرام فداتون میشه. صدای گریه مانع تفکر نیست، گاهی گریه تفکر رو عمیق میکنه، ولی من از شما الان تفکر میخوام. شب عاشوراست، به عمیق ترین تفکر زندگیشون وادار کرد امام حسین اصحابش رو، برعکس تکلیفشون باهاشون حرف زد. فرمود میخواید برید آزادید. اولا اگر امام حسین فرموده بود امر میکنم همتون برید، بلا استثناء باید میرفتن، شوخی نداره، امر مولا. ثانیاً امام حسین فرمود تکلیف رو برداشتم، میخواید برید برید. افتادن به دست و پای حسین، آقا اذن بده، اجازه بده ما خودمون تکلیفمون رو تشخیص بدیم، اجازه بده. میدونیم تو تکلیف نمی کنی، دیگه شب عاشورا باید خودت تشخیص بدی تکلیفو. اون لحظه ها فکر تو رو خدا میخواد ببنده، نفهمی چه خبره با دستور؟ نه، یه سری دستورات ابتدایی بهت داده که محکم بشی، راه بیفتی، یکمی ببینی چه خبره، بعد تکلیفهای بعدی رو تو خودت نفهمیدی الان تکلیفت چیه، تا چیکار میکردی؟ بعد باید بری پیش مولا، مولا آقا دستور بده. دستور یه ذره سخت میشه دیگه دستور نمیده. شب عاشورا شروع میشه. تر ماه از شیعیان امیرالمؤمنین روز قیامت منو خواهد کشت، یقه منو میگیره، میگه تو آبرو حیثیت برای من نذاشتی تو این منبرات، منم ازش عذرخواهی خواهم کرد. همین چه چاره ای نیست، ببخشید من مثال دیگری برای بحثم نداشتم. ترن ماه از شیعان امیرالمؤمنین حسین علیه السلام حرکت کرد به سمت کربلا، به دوستانش گفت بلند شید بریم، کار تمام شد. این آن وعدگاه ماست که به شهادت برسیم پای رکاب ابا عبدالله الحسین. پاشید یاری کنیم. اولین کسی که قبل از عاشورا نوحه خونده برای امام حسین ترم ماهه. دوستاش میگفتن که حالا ممکنه شهید نشه، ما داریم میریم کمک میکنیم، حالا تو چقدر نفوس بد میذاریم. میگفت نه آقا، امیرالمومنین فرموده میخواد نیاد نیاد، باید این راه آخرش مسیر شهادته، هر کی میاد. اون وقت اون شعر تلماه مشهوره، تو فارسی هم از اون شعر تلماه شعر درست کردن، ذاکران اهل بیت بلدن. من بچه بودم میشنیدم هی از بابا میپرسم این تلماه کیه، بعد قصهشو دقیق‌ترم خوندم. اینه تلماه قصهش. اومدن کربلا به امام حسین ملحق شدن، قشنگ همه چی هم میفهمه، با آفرین باریکلا. بعد به رفقاش گفتش که هنوز تا عاشورا چند روز دیگه مونده، من یه مقدار آذوقه برای بچه هام کنار گذاشتم، چون شهید میشم در اینجا بچه هام بی آذوقه میمونندی، کسی بهشون نمیرسه، آذوقه رو میخوام بهشون برسونم برگردم. گفتن خب برو برسون. گفت نه، باید آقای اجازه بده. باریکلا اهل دستوری. خب اومد رفت خیمه امام حسین، در اومد بیرون، از خیمه امام حسین در اومد گریه میکرد. گفتن ترم ماه اجازه گرفتی؟ گفت بله آقا اجازه داد. چه گریه میکنی؟ چقدر معرفت داره. گفت انقدر حسین قریب شده که برگشت به من گفت ترم ماه میری زود برگردی، یا من این خانواده رو میشناسم، همین مقدارم به هر کسی نمیگم. گریه میکرد. گفتن حالا چیکار میکنی؟ گفت میرم برمیگردم. به تاخت رفت، آذوقه رو رسوند به بچه ها، برگشت. غروب روز عاشورا بود، سر حسین فاطمه بالای نیزه. ترم ماه وقتی بهت میگه برو زود برگرد یعنی نرو. میفهمی؟ میفهمی؟ یبنال حسن تکلیف من چیه؟ آقا به لبخم میزنه. نه عزیزم، من نمیخوام شما رو زحمت بزن. یا صاحب از زمان، تو رو خدا، تو رو خدا، التماس باید بکنید امامتون رو تا بیاد بهتون بگه. دوستتون داره، نمیخواد قیافه بگیره، چون اگه تکلیف های ویژه رو بهت بگه وقت زمین بذارید داغونت میکنه عالم هستی. نه، که وقتی گناه کردی امام زمان دعا داره برات میکنه، بگه خدایا من که بهش نگفته بودم این کارو بکن، نفهمیده دیگه، حالا ببخشش. تشخیص تکلیف. گفتی من دستوری بشم فکرمو کجا باید به کار بگیرم؟ تشخیص تکلیف. یا ابا عبدالله الحسین، یا ابا عبدالله الحسین، عین یارانت، عین عباست. وقتی فرمود اصحاب من بلند شید برید، اینها نرفتن، نشستن، ولی بهتشون برده بود. یه دفعه به مبصر کلاس اشاره کرد، عباسم به تو هم هستم، اگه میخوای بری برو. یعنی چی؟ یعنی عباسم بگو اینا چجوری باید دست پس بدن، تو بگو خلاصشون کنی نرو. بعد اول فضل امشب، اینا روزهای امشبها، اول فضل که اصلا حرف نمیزنه که هیچ وقت مقابل مولا. حالا مولا اشاره کرده عباسم تو باید چیزی بگی، یه کلمه گفت، قوقایی به پا کرد. یه دفعه همه انگار قفل دلشون باز شد، یه عارفی انگار زیر دست ارباب دست گذاشت رو قلبها، قفلاشون رو کنار زد، همه آزاد شدن، راحت شدن، تونستن بگن. برگشت گفت یا ابا عبدالله ما بعد تو زنده باشیم؟ نفس بکشیم. یعنی حسین به ما رحم کن، یعنی حسین ما اونقدرها بد نیستیم، قبول نکردی هنوز؟ یعنی حسین احتمال میدی ما نامرد باشیم؟ امشب یه عده مهمان داریم از دوستان یمن، مجروح تو جمع شما هستن. پیغمبر اکرم یمنی ها رو تعریف میکرد، بعد میگو اصلا میفرمود من اصلا خودم یم، انا یمانیون. خود پیغمبر. یمنی ها مشهوره، خوباشون مثل این گلایی که مقاومت دارن میکنن، مظلومانه و مقتدرانه،
زمان مهدی موعود همینها خواهید دید. خیلی خوشگل امر مولا رو چشم میگن. دوست دارم بری یمن ببین اینا چجوری دارن آماده میشن برا مولا. مولا اینقدر خدا، یعنی امام زمان خوشحال از اینکه این یمنی ها رو داره، خیلی تعریف شده. بعضن خیلی بهتر از ما ایرانی ها هستن، دمشون گرم، تبریک میگیم. ما هر سینه ای که میزنیم تو این سینه زدنامون، رفقای اهل یمن، مجروحان یمنی، یه نفرین به آل سعود میکنیم که شما رو بمباران میکنن. دستور چیه؟ وقت تشخیص دستور، اینقدر التماس کردم، اینقدر گریه کردم، حالا امام حسین دنبال بهونه میگرده. یه دفعه همون موقع خبر دادن پسر یکی عبیدالله ابن زیاد دستگیر کرده، آقا فرستادش سراغ من میخواهم. فرمود تو پسرت دستگیر شده، ناراحتی، برو این ناراحتی خودتو برطرف کن، تو دیگه ازت راضیم، تو برو دیگه یه مقدار پول و لباس و اینا بیارید ببره برای آزادی پسرش. او دستورم اجرا کردن، زود آوردن داد بهش. بلند شو برو، دوست ندارم ناراحت باشی، تو جمع ما باشی. آی خدا این چه جلسه عرفانیه، آخرشه. دوست ندارم تو ناراحت یه دوست دارم باشی، یه دلم میخواد باشی، بعد اومدی امر حسین رو اجرا کنی. میدونی باید تخلیه باشی؟ امشب به حسین بگید حسین فدات بشم ارباب، من هیچ ناراحتی ندارم، ما فقط تو رو میخوام، تو دستور رو من بده، هیچی نمیخوام. امتحانش میکنه حسین، پسرتو دوست داری آزاد کنیم، من ازت راضیم، بیا کمکت میکنم، بیا برو. پول و آذوقه رو گذاشتن جلوش، یه نگاه به علی اکبر حسین کرد، یه نگاه به حسین کرد، گفت آقا خواهش میکنم منو بیرون نکن، پسرم فدای پسرت، هر چی شد خواهش میکنم. اینقدر التماس کردن، آقا فرمود خب باش. لا اله الا الله. من نمیدونم روزه های فردا رو دیگه نخونم، ولی روزه فردا شب رو یه اشاره کنم. به حبیب صدا زد، حبیب خانوم تو اینجاست؟ گفت بله آقای من. خانوم چند نفر دیگه از اصحابم هستن؟ بله مولای من. فرمود برو به خانوم ها بگو اینجا جای جنگه، جای خانواده نیست، وردارن برن، یه نفرم غلام مأمور کن برشون داره ببره. گفت چشم آقای من. چرا تعارف نکرد؟ امر مولاست، تعارف نداره، برو به خانومت بگو. اومد خانومش رو صدا زد، خانومش اومد. خانوم امام حسین میفرمان که شما برید. آقا خانوم متغیر شد، گفت حبیب تو برای چی اینجایی الان؟ گفت من برای دفاع از پسر فاطمه. گفت خب منم برای دفاع از دختر فاطمه، زینب فردا به ما نیاز داره. گفت بالاخره آقا گفتن، چی بگم؟ گفت این رمز و بلده. گفت برو بگو، برو بگو من برای دفاع از زینبش میخوام اینجا بمونم، آقا اجازه بده. خواهش میکن از حسین. امام حسین تا پیغام حبیب رو شنید، حبیب اومد گفت آقا خانومم یه جمله عرض کردن به عرضتون برسونم، شما هم چی میفرمایید؟ بفرمایید آقای حبیب. آقا گفتن که ما میخوایم فردا از زینب دفاع کنیم، زینب نیاز به کمک داره. میگه تا اینو گفتم حسین لبخند زد، لبخند زد، دعا کرد، دعا کرد. یا ابا عبدالله این بچه ها همه دوست دارن برن حرم زینب دفاع کنن، این بچه ها لبخند بزن، نیتشون رو قبول کن. تا
تکلیف نشده الان برم. انرژی پتانسیل متراکم جمع کنید، یه روزی مولاتون به همین زودی ها میاد. بذارید مولاتون راحت به شما بگه بچه ها بیاید پای رکاب حضرت. امشب شهادت نامه عشاق امضا می شود. آقا تکلیف ما رو بگو. آقا فرمود نبرو زندگی تو بگن، خودتو بنداز رو قدمای آقا. قاسم ابن الحسن امشب دیدید چی کار کرد؟ عمو منم کشته میشم یا نه؟ عمو اذن میدان، عمو حالا فردا نشده عزیز برادر صبر کن. گفت عمو میمیرم امشب حبیب من نگی چیزی. انقدر عمو گفت تا بالاخره جوابو گرفت. امشب حسین بگیم. تا حالا هر شب روزه بیشتر میخوندی؟ فدای تو بشم که فدای امام حسین شدی. فردا هم روزه بیشتر بخون. امشب یه مقدار دست از گدایی برنداری، دی کمی بیشتر گدایی کنید. هر شب گدایی میکنید. امشب یه اذن خصوصی از آقا بگیرید. بگو آقا اجازه بده من فدات بشم. آقا یه نگاه بهت میکنه. من میدونم صحنه شده یه گفتن به ما. سرشو میندازه پایین. دوباره اصرار میکنی. یه نگاه میکنه. دوباره بهت نمیده. دوباره اینقدر اصرار کن. ما تو جبهه میدیدیم. بعضیا گلایی بودن. تا میگفتن آقا اذن میدان، آقا بفرمایید عزیزم، عجب اینا گلایی هم. بعضی ها صد مرتبه میگفتن آقا اجازه نمیداد. تا آخر سر دیگه خودشونو میکشتن. باشه تو هم بیا. اینجوری منت کشی باید بکنی. این تو، این ابا عبدالله الحسین، این امام زمان. امشب هر کی حسین علیه السلام بپذیردش میفرماید عباسم، اسمشو بنویس بده به مهدی نازنین خدا. اسماتون میخوام نوشته بشه داده بشه. سخت نباشه. گفتی سخت، شما رو اسمتو نمی‌نویسن. شما راحت باش، برو زندگی تو بکن، هیچ کس با تو کاری نداره. بعد از اینکه امشب اصحاب امام حسین پذیرفتن، همچی که پذیرفتن آقا اول بیرون کرد. همچی که پذیرفتن کی بود تو جلسه ما گفت سخت نباشه سربازی حضرت ولی است، یه وقت دستورهای سخت به ما نده. امشب همه چی توش هست. امام حسین فرمود پذیرفتید؟ همه گفتن پذیرفتیم. آقا فرمود خب منم پذیرفتم. آقا اینا دیگه مردن از شادی. فرمود نه صبر کنید، صبر کنید، هنوز کار من با شما تموم نشد. دیگه چی آقا؟ تو پذیرفتی دیگه، ما میمونیم برات شهید میشیم. فرمود نه صبر کنید، من میخوام بهتون نشون بدم کجا میرید. پرده رو جلو چشمشون زد کنار، بهشتشون رو دیدم. آقا دیگه مست لایعقل. بعدش هم بهشون فرمود بهتون یه چیزی هم بگم، منت یه وقت نذارید ما جونمون رو فدای امام حسین کردیم. یه دونه زخم شمشیر رو بدن شما درد نخواهد داشت فردا. خیالتون راحت. دیگه آقا اونجا اون شب اونا به رقص در آمده بودن. اینجوریه ها. بگو آقا دستور به من بده، جانم رو فدا میکنم. نه ترس، سخت نیست، بترسی سخته. صدا میزنه عباسم اینا خیمه ببر بیرون، ببر بیرون. دل دنبال دنیا نباشه ها، شب عاشوراست، جلسه امام حسین عرفانیه. بریز بیرون، هر چی لازمت باشه امام حسین بهترش رو بهت میده. ببخشید من خیلی دارم وقت عزیزم رو میگیرم، وقت شما رو میگیرم، ولی امشب اصحاب تا صبح تقریبا بیدار بودن. یه سفارش هایی هم تو این زمینه ها شده. بریز بیرون از دلت. نترس. هیچ رنجی در راه تکلیف به تو تحمیل نخواهد شد. جاشون هم نشون داد. خب جمله آخر من، من همه حرفای عرفانی امشب و حالا به زبان الکن خودم به شما گفتم. جمله آخر، بهشت رو به اینا نشون داد. کدوم قسمت بهشت رو نشون داد که اینا مست شدن؟ قشنگترین جاهاشو، طبقات خوشگلشو، طبقات پایینشو. معلومه بهترین جای بهشت. بهترین جای بهشت کجاست؟ خانه مادرش فاطمه زهرا و باباش علی ابن ابی طالب و لبخند رسول خدا. بهتریناش اونجا. امشب یک کسی گفت من شب عاشورا رسول خدا رو دیدم، امام زمان رو دیدم، مثلا تعجب نکنید، اینا عادیه براشون. بپذیرن تمومه. جیگر داشته باشی رد بشی، جرأت داشته باشی رها کنی، تمومه. بد نشون میدن، اصلا نمیذارن به سختی بگذره، به سختی بیفتی. برای چی به سختی بیفتی؟ به سختی بیفتی ممکنه قیافه بگیری بعد فردا بگی خیلی سختی کشیدم در راه تو یا ابا عبدالله، اصلا نمیذارن سختی بکشی. همش صفاست. پس چرا به ما نشون نمیدن؟ تو هنوز جرأت نکردی دست از دنیا برداری، فکر میکنی خیلی زیاد از دست میدی. نترس، نترس. اگه امشب بخوام روزه بخونم، همین یه دونه روزه رو میخونم که بارها قبلا برات خوندم. بالاخره قاسم ابن الحسن راضی کرد امام حسین رو. امام حسین فرمود قاسمم تو هم، میخواست بگه قاسمم تو هم شهید میشی، فرمود قاسمم همه شهید میشن حتی علی اصغر من. تا فرمود علی اصغر، قاسم یه دفعه به غیرتش برخورد، صدا زد عمو مگه به خیمه ها حمله میکنن؟
بیان معنوی نقطه آی آر.